بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در 199 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین از کتاب فضائل رسیدیم به باب 184 از این کتاب، بابی با عنوان استحباب الاجتماع على القراءه، استحباب جمع شدن برای تلاوت قرآن کریم. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، هیچ قومی در خانه ای از خانه های الله، یعنی در یکی از مساجد جمع نمی شوند، یتلون کتاب الله، و در آن مجلس کتاب پروردگارشان را تلاوت می کنند، آیات آن را تلاوت می کنند، و یتدارسونه بینهم، و احکام آن را مورد بررسی قرار می دهند، مسائل آن را شرح می دهند. الا نزلت علیه مستکینه، مگر اینکه آرامش الهی بر آنها نازل می شود، و غشیتهم الرحمه، و رحمت الهی آنها را در بر می گیرد، و حفتهم الملائکه، و ملائکه الهی دور آنها حلقه می زنند. و در احادیث دیگر آمده که بالهای خود را می گسترانند. و ذکرهم الله فی من عنده، و بالاتر از همه اینها الله متعال از آنها در نزد ملائکه مقربینی که نزد ذات الهی هستند یاد می کند و می گوید ببینید این بندگان من بر روی زمین هستند که در یکی از مساجد جمع شده اند و هدف آنها جز خواندن قرآن و بررسی آیات آن و به صورت کلی یاد گرفتن دین چیز دیگری نیست. به این معنی که چنین اشخاصی که امید است این جمع جزء آن اشخاص باشند، مورد غبطه ملائکه قرار می گیرند. آن هم چه ملائکه‌ای؟ ملائکه مقربین، کسانی که نزدیکترین ملائکه به ذات الهی هستند، مورد غبطه آنها قرار می گیرند و پروردگار می گوید به این بندگان من نگاه بکنید. این حدیث بیانگر فضیلت چنین کاری است، جمع شدن در مسجد و تلاوت قرآن کریم و یاد گرفتن علوم شرعی. از چه فضیلت و از چه جایگاه و مکانتی برخوردار است؟ تمام لحظات آن و تمام دقایقی که در این مجلس سپری می شود به عنوان طلایی ترین دقایقی است که انسان در زندگی می تواند از عمر خود بگذراند. بعد از این باب، باب 185، باب فضل الوضوء، فضیلت وضوء، کاری که ما روزانه برای خواندن نماز انجام می دهیم، وضوء گرفتن، از چه فضیلتی برخورداره؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آیه 6 سوره مائده، آیه طولانی در مورد وضو گرفتن هنگام نماز خواندن. ای کسانی که ایمان آوردید، اذا قمتم الى الصلاه، هرگاه برخواستید برای نماز خواندن، یعنی قصد خواندن نماز داشتید، فاغسلوا وجوهكم، صورتهای خود را بشویید، و ایدیکم الى المرافق، و دستهای خود را تا دو آرنج بشویید، و امسحوا برؤوسكم، و بر سر خود مسح بکشید، و ارجلکم الى الكعبین، و پاهای خود را تا دو قوزک پا بشویید، و این کنتم جنوبا فتطهروا، و اگر در حالت جنابت بودید غسل بکنید، و این کنتم مرضا، و اگر مریض بودید، او على سفر یا مسافر بودید، او جاء احد منكم من الغائط، یا کسی از شما به منظور قضای حاجت رفته بود و برگشت از آنجا، یعنی وضوش باطل شد در اثر این کار، او لامستم النساء، یا اینکه با زنانتان هم بسر شدید، فلم تجدوا ماء، و آبی نیافتید که یا با آن وضو بگیرید یا با آن غسل بکنید، فتیمموا صعیدا طیبا، با خاک پاک تیمم بگیرید، فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من، با آن خاک پاک به صورت خود و به دستان خود مسح بکشید. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الله تعالى در واجب کردن چنین احکامی بر شما خواهان این نیست که شما را به مشقت بیاندازد، یعنی اینکه تیمم آمده در کنار وضو و غسل قرار گرفته، انگامی که انسان به آب دسترسی نداشته باشد، در حالتهایی که ذکر شد در آیه یا در دیگر حالتها، ولكن يريد ليطهركم، ولی این یک طهارت است، یک پاکی است که الله تعالی میخواهد با آن شماها را پاک بگرداند از پلیدی های حسی و معنوی که برای شما حاصل می شود، وليتم نعمته عليكم، و اینکه نعمت خود را بر شما به تمام و کمال برساند، لعلكم تشكرون، تا اینکه شما نیز راه شکر در پیش بگیرید و الله تعالی را شاکر باشید که شما را به این پاکی ها، پاکی های معنوی و پاکی های حسی هدایت کرد. این آیه است که از آن به نام آیه وضو یاد میشه در قرآن، و خود این آیه بیانگر فضیلت این عبادت است، چون در پایان آن فرموده که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، الله خواهان مشقت شما نیست، ولكن يريد ليطهركم، ولی میخواهد که شما را پاک بگرداند. پس وضو در آن پاکی وجود دارد و انسان از پلیدی ها پاک می شود، وليتم نعمته عليكم، و در آن نعمت الهی به تمام و کمال خود می رسد، لعلكم تشكرون، و باعث می شود که انسان راه شکر را در پیش بگیرد. این میشه جمله فضائلی که برای وضو در این آیه آمده. و اما احادیث این باب، اولین حدیث این باب را صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود، ان امتی یدعون یوم القیامه غرا محجلین من آثار الوضوء، امت من در روز قیامت، یعنی از بین تمام امتها، یدعون، اونا رو دعوت میکنن، ازشون میخوان که بیان در یک جای جمع بشن، غرن، غر یعنی در حالی که در پیشانی آنها نور است، و این نور حاصل چیست؟ حاصل وضو گرفتن در این دنیاست. و محجلین یعنی در حالی که در دستها و پاهای آنها نیز نور است، یعنی همون اعضایی که ما در اینجا به عنوان وضو آنها را می شوییم، گذشته از پاکی که در آیه آمده بود، سبب نوری میشه برای انسان مؤمن در روز قیامت. و از آنجایی که وضوع از ویژگی های این امت هست، در امت های سابق نبوده، این نور، وجود این نور در سر انسان، در پیشانی انسان و در دستها و پاهای انسان از ویژگی های منحصر به فرد امت محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. هر کسی که روز قیامت نگاه بکنه به آن همه بشر که در آنجا جمع شده، ببینه کسی در صورتش و در دستها و پاهاش نور وجود داره، می فهمه که این از امت محمده، چون در دنیا این اعضا را با آب به عنوان وضو گرفتن می شست. و انسان مؤمن در روز قیامت به صورت کلی از نور برخوردار است. حتی در سوره حدید هم آمده که منافقین به اهل ایمان میگن که انظرونا نقتبس من نورکم، صبر بکنید که ما هم از نور شما استفاده بکنیم و از تاریکی پل صراط عبور بکنیم. نیازمند نور هستند. و در روایات آمده که هر انسانی بر اساس ایمانش به همان اندازه که ایمانش بیشتره، به همان اندازه هم نورش قوی تره. تا جایی که برخی ها فاصله طولانی در جلوی آنها روشن می شود و برخی ها هم به اندازه نورشان کمه که فقط می توانند انگشت بزرگ پای خود را ببینند، یعنی بیش از این دیگه براشون جای روشن نمیشه. و این مسائل، اینکه نور انسان به چه اندازه کامل باشد، بسته به باور، توحید، یقین، اعمال شایسته‌ای داره که انسان در این دنیا انجام میده. و در سوره تحریم هم آمده که اهل ایمان دعا میکنن که بار الله اتمم لنا نورنا، نور ما را برای ما کامل بگردان، نور ما ناقص نباشه در روز قیامت. اهل ایمان کامل خواهان نور کامل هستن از الله متعال. یکی از دعاهای آنها این است که بار الله اتمم لنا نورنا. و کلمه غر در اصل به اسمی گفته میشه که پیشانی او سفید است و محجل به اسبی گفته میشه که دست و پاهاش سفید است، یعنی کل بدن رنگ دیگری داره، قهوه‌ای است مثلا یا سیاه است، ولی در پیشانی و در دست‌ها و پاهاش مقداری از بدنش رنگ سفیده و این یکی از رنگ‌های محبوب در اسب، دلالت بر نجابت آن اسب می‌دهد. و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم از این صفت اسب نجیب استعاره گرفته برای کسانی که اهل ایمان هستند و در ایمانشان نجیب هستند، از نجابت برخوردار هستند، که اینها در اثر وضو گرفتن این قسمت از اعضای بدنشان نورانی می‌گردد. سپس فرمود فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، پس هر کس از شما که بتواند نور پیشانی و صورت خود را طولانی تر بگرداند، یعنی از لحاظ زمانی همیشه نورانی باشد، یعنی اینکه همیشه وضو داشته باشد. آیه قرآن فرمود اذا قمتم الى الصلاة، وقتی که میخوای نماز بخونی، این در حد واجبه، ولی خارج از این هم اگر همیشه وضو داشته باشی، با وضو باشی، همان گونه که پیامبر صلی الله علیه وسلم سعی داشت که این گونه باشد، حتی در سفرش وقتی که برای قضای حاجت می رفت و برمیگشت بلافاصله وضو می گرفت. احادیث زیادی در این زمینه وارد شده که دلالت بر همین مسئله دارد. پس هر کس که می تواند همیشه وضو داشته باشد و همیشه نور صورت خود را در اثر وضو گرفتن داشته باشد، پس این کار را انجام بدهد، یعنی به صورت تشویقی، به صورت استحباب. و در این زمینه حدیثی هم وارد شده که جز انسان مؤمن کسی دیگری همیشه نمیتواند با وضو باشد. لا يدوم على الوضوء الا المؤمن، مداومت در وضو داشتن کار انسان مؤمنه. و در روایت دیگر که با صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه میفرماید که سمعت خلیلی صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم از خلیلم، و خلیل یعنی دوست بسیار صمیمی، که هر انسانی حتی اگر پیامبر باشد، هر انسانی در قلبش بیش از یک خلیل نمیتواند انتخاب کند، بیش از یک خلیل نمیتواند داشته باشد، چون بالاترین درجه محبت و دوست داشتن درجه خلیلی است. و به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لو كنت متخذا من امتی خلیلا، اگر قرار بود که از امت خودم کسی را به عنوان خلیل خود انتخاب بکنم، لاتخذت ابا بکر خلیلا، ابو بکر را به عنوان خلیل خود انتخاب می کردم. ولی چون رسول الله صلی الله علیه و سلم خلیل الله بود، مانند پیامبر ابراهیم علیه السلام که خلیل الله است، دیگه در قلب ایشان جای خلیل دیگری نبود. پیامبر ما الله را به خلیلی گرفته بود، دیگه جایی برای ابوبکر یا برای دیگران نبود، و نمیشه که کسی دیگری بیاد در این درجه از محبت ایجاد مزاحمت کند. بله، صدیق حمیم داریم، یعنی دوست صمیمی، رفیق داریم، کسانی داریم که اونها رو دوست داریم، ولی اینا از بین تمام اینها ما یک نفر را به عنوان خلیل انتخاب میکنیم. و یاران پیامبر شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم را به عنوان خلیل خود انتخاب کرده بودند. به همین دلیل در این حدیث ابو هریره رضی الله عنه می‌فرماید که سمعت خلیلی یقول، از خلیلم شنیدم که می‌گفت تبلغ الحلیه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. حلیه به آن زیور و زینتی گفته میشه که اهل بهشت در بهشت آن را میپوشن و از آن برخوردار میشون. یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤ، یا مثلا و یلبسون ثیاما خضرا. در آیات متفاوت به عنوان حلیه، به عنوان زیور و زینت میپوشند، از لؤلؤ، از طلا، از نقره، زیبایی های بهشت. در دنیا معمولا یکی انگشتر دست میکنه. در این حدیث می‌فرماید که زیور و زینت بهشت برای انسان تا جایی بدن او را می‌پوشاند که وضو می‌گرفته در این دنیا. یعنی اگر ما تا آرنج‌های خود را می‌شستیم، آن زیور و زینت‌های بهشتی تا آرنج ما را می‌پوشاند، نه اینکه فقط مانند یک انگشتر در انگشت ما باشد. طلاهای بهشتی و نقره‌های بهشتی تمام اعضای بدن که در هنگام وضوع شسته می شود را می پوشاند. تبلغ الحلیه، تبلغ یعنی می رسد، زیورهای بهشتی می رسد، من المؤمن، در انسان مسلمان، در انسان مؤمن، حیث یبلغ الوضوء، تا جایی که وضوع او، یعنی جاهای وضوع شسته می شود. اینم حدیث دیگر در فضیلت وضو گرفتن. چقدر مهمه این عبادتی که ما روزانه آن را انجام می دهیم. و همه اینها از لحاظ ایمانی است، چه برسد این که انسان از لحاظ حسی هم احساس خوب بهش دست میده وقتی وضو می گرفته، وقتی وضو می گیره روحیش شاد میشه، حالت خوبی پیدا می کنه. و همچنین از عثمان ابن عفان خلیفه راشد و صحابی بزرگوار رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من توضأ فأحسن الوضوء، کسی که وضو گرفت و وضوع خود را به بهترین شکل ممکن انجام داد، فأحسن الوضوء، یعنی در وضو گرفتن کوتاهی نکرد، خرجت خطاياه من جسده. تمام آن اشتباهاتی که انجام داده از بدنش خارج میشه، یعنی گناهانی که انجام داده همه با یک وضوع گرفتن از بین میره. حتی تخرج من تحت اظفاره، تا جایی که گناهان انسان از زیر ناخنهاش با وضوع گرفتن خارج میشه و انسان پاک پاک میشه. همان طهارتی که در آیه آمده بود، ولکن یرید لیطهرکم، که گفتیم این طهارت هم طهارت حسی است و هم طهارت معنوی، یعنی که انسان از گناهان پاک میشه. و چقدر انسان میخواد گناه بکنه در یک شبانه روز؟ 5 بار حداقل داریم برای نمازهای واجب وضو میگیریم. و به همین دلیل که در حدیث دیگر آمده که شاید این حدیث بیاد، که اگر جلوی خانه کسی نهری باشه، نهری جاری، و روزانه 5 بار در آن نهر خود را بشوید، این انسان از لحاظ نظافت در چه درجه خواهد بود؟ پاک پاک خواهد بود. خب ما هم روزانه داریم 5 بار وضو میگیریم و 5 بار داریم گناهانی که مرتکب میشیم در بین هر وضو گرفتن، همه اینها با وضو گرفتن داریم پاک میکنیم، یعنی الله تعالی داره پاک میکنه برام. که البته این گناهان گناهانیست که حق الناس در آن نباشد، اون صغائری که اون اشتباهاتی که از انسان سر میزنه. و همچنین در حدیث دیگر آمده که باز صحابی بزرگوار عثمان رضی الله عنه میفرماید، رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم توضع مثل وضوعی هذا، وقتی که وضوع گرفت دستهای خود را شست، اول دو کف دست خود را شست، سپس آب را در دهان و در بینی خود کرد، دهان و بینی خود را شست هر کدوم 3 بار، سپس 3 بار صورت خود را شست، سپس دستهای خود را تا آرنج 3 بار شست و بعد از آن بر سر خود مسح کشید و سپس 2 تا پاهای خود را، ابتدا پای راست سپس پای چپ تا 2 قوزک پا کامل شست. سپس فرمود که رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم توضع مثل وضوعی هذا، دیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم همان گونه که من وضوع گرفتم وضوع گرفت. ثم قال، سپس فرمود، من توضع هکذا، هر کسی که این گونه وضوع بگیرد، یعنی یک وضوع کامل، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناهان گذشته او بخشیده میشه، یعنی آن گناهانی که بین این وضوع و وضوع قبلی انجام داده بود. و كانت صلاته و مشيه الى المسجد نافله، و دیگه اون نمازی که داره در مسجد به صورت جماعت میخونه و آن مسیری را که برای رفتن به مسجد طی میکنه، اینا دیگه همه نافله است برای او، چون با وضوع گرفتن گناهانش بخشیده شده، اینا دیگه میشه رفع درجات. و در حدیث دیگر آمده از ابو هریره رضی الله عنه فرمود، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند، اذا توضع العبد المسلم او المؤمن، هرگاه یک بنده مسلمانی یا بنده مؤمنی وضوع بگیره، فغسل وجهه، صورتش را شست، خرج من وجهه کل خطیئة نظر الیها بعینه مع الماء او مع آخر قطر الماء، وقتی که صورت خود را می شوید از صورتش کل خطیئة، تمام گناهان و اشتباهاتی که انجام داده و با چشمش به آن نگاه کرده، چون خیلی از گناهان با چشم صورت می گیره، نظر انداختن به چیزهایی که حرامه برای انسان، نظر الیها به عینه، تمام این گناهان و اشتباهات مع الماء، همراه آن آبی که از صورت خارج میشه، او مع آخر قطر الماء، یا با آخرین قطره آبی که از صورت انسان خارج میشه، این گناهان هم خارج میشه. از گناهان چشم پاک پاک میشه. فاذا غسل یدیه، وقتی که دستهاش رو میشوره تا دستش، خرج من یدیه کل خطیئه کان بطشتها یداه مع الماء او مع آخر قطر الماء، تمام گناهانی که با دو دستش انجام داده، دستم یکی دیگر از اعضایی است که انسان با آن گناه میکنه، بطشت یداه، یعنی دو تا دستش اون گناهان رو مرتکب شده انجام داده، تمام این گناهان همراه آبی که داره باش دستش رو میشوره یا همراه آخرین قطره از آب همش از بین میره و خارج میشه. فاذا غسل رجلیه، وقتی که دو تا پاهاشو میشوره، خرجت کل خطیئه مشتها رجلاه، تمام آن گناهانی که با پاهاش انجام داده، یعنی این که پا هم یکی دیگر از اعضایی است که انسان با آن گناه میکنه، راه میره، میره به سمت گناه، آن گامهای گناهی که برداشته با پاهاش، تمام اینها مع الماء، همراه آبی که داره باش پاشو میشوه میشورد، او ما آخر قطر الماء، یا با آخرین همراه با آخرین قطره آبی که از پای انسان خارج میشود، این گناهان هم خارج میشه. حتی یخرج نقیا من الذنوب، تا اینکه پاک پاک نقیا از گناهان خود خارج میشه همراه وضو گرفتن. چقدر این عبادت اهمیت داره در نزد الله متعال، چقدر فضیلت داره برای انسان مؤمن و مسلمان که وقتی این عبادت رو انجام میده این گناهان همه از بین میره. و در حدیث دیگر از ابو هریره رضی الله عنه روایت هست که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتى المقبره، رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد به مقبره، وارد مقبره شد، مقبره بقی، قبرستان بقی، فقال، وقتی که وارد قبرستان شد این گونه فرمودند، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، سلام بر شما ای کسانی که در این قطعه از زمین آرام گرفته اید، اهل ایمان، و انا ان شاء الله بكم لاحقون، و ما هم ان شاء الله، اگر الله بخواهد که 100% میخواهد، به شما ملحق خواهیم شد، دیر یا زود جای ما هم همین جاست. سپس البته خود این حدیث دلالت بر این میده که مرده ها میشنوند، برای اینکه پیامبر داره به آنها سلام میکنه، ولی کیفیت شنیدن آنها تفاوت داره با انسان هایی که زنده هستند. اگر آنها نمیشنیدند پیامبر چگونه به آنها سلام بکنه؟ سلام بر کسی که نمیشنود، نمیفهمد، حتی جمادات میشنود. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر روی کوه احد ایستاد، یا اینکه کوه احد را دید، از سفری بر میگشت، کوه احد را دید و گفت که هذا جبل نحبه و یحبنا، یا یحبنا و نحبه، کوه احد کوهیست که ما او را دوست داریم، او نیز ما را دوست دارد. دوست داشتن برای یک کوه، مگه میشه کوه انسان را دوست بدارد؟ پیامبر ما گفته که کوه احد ما را دوست داره، پس احساساتی هم در جمادات وجود داره، ولی ما متوجه این مسائل نمیشیم. همان گونه که در قرآن آمده که و این من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحا، همه چیز، آسمان ها، زمین، همه چیز در حال تسبیح و تقدیس ذات الهی هستند، ولی شما انسان ها متوجه این تسبیح و تقدیس نمیشید. ما نمیفهمیم چگونه این کار صورت میگیره، چون ما محدود هستیم، قدرت ما محدوده، ما به اندازه میتونیم مسائل رو درک بکنیم و بفهمیم، مگر الله متعال نبود که به آسمان دستور داد هنگام طوفان نوح که بارش خود را قطع کن و آسمان این دستور را انجام داد، و میگه به زمین نگفت که آب خود را فرو بکش و زمین این دستور را انجام داد. یعنی این که اینا میشنون. مگه الله تعالی نبود که به آسمان و زمین گفت که ایتیا طوعا او کرها، انگامی که آنها را خلق میکرد در آغاز خلقت، گفت ای آسمان و ای زمین به وجود بیایید، یا داوطلبانه یا از روی مجبوری. قالتا اتینا طائعین، زمین و آسمان گفتن از روی اطاعت و از روی فرمانبری ما به وجود آمدیم. سخن گفتن، قالتا حرف زدن، آسمان حرف میزنه، زمین حرف میزنه. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، تا اینکه میگی چی؟ یومئذ تحدث اخبارها، زمین در آن روز صحبت میکنه، حرف میزنه، اخبار خودشو بازگو میکنه. پس همه چیز در حد ذات خودش یک منطقی داره، یک احساسی داره، ولی ما نمیدونیم. ما از آنها به عنوان جماد یاد میکنیم، میگیم اونا جمادات هستند. به هر حال مرده ها هم همچنین، بلکه مرده یک روز زنده بوده، در اینکه بشنوه بسیار معقولتره تا اینکه بگیم مثلا سنگ میشنوه یا زمین میشنوه یا آسمان میشنوه. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن وددتو انا قد رأینا اخواننا، دوست داشتم، آرزو داشتم که برادران من را میدیدیم. قالوا اولسنا اخوانک یا رسول الله، یاران پیامبر گفتن که یا رسول الله مگه ما برادران تو نیستیم؟ شما داری ما رو میبینی، ما برادران تو هستیم. قال انتم اصحابی، پیامبر فرمود که شماها اصحاب من هستید، یار من هستید. و اخواننا الذین لم یأتوا بعد، برادران ما کسانی هستند که هنوز به دنیا نیامده اند، بعد از ما خواهند آمد، در نسل‌های بعد مانند ما. و آیات سوره حشر هم دلالت بر همین میده. اول مهاجرین را ذکر کرد، سپس در آیه بعدی انصار را ذکر کرد، و در آیه بعدی فرمود والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، کسانی که بعد از مهاجرین و انصار میان، یعنی در نسل‌های بعد، و میگن بارلاها ما را و برادران ایمانی ما را مورد مغفرت خود قرار بده، یعنی ما برادران آنها هستیم، یعنی ما اهل ایمان برادران پیامبر هستیم، برادران یاران پیامبر هستیم، هم به نص قرآن هم به نص این حدیث. و چیزی که باعث برادری ما شده ایمان ماست. الذين سبقونا بالإيمان، مؤمنینی که قبل از ما بودند و بر ایمان مردند و رفتند. قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من امتك يا رسول الله، یاران پیامبر سوال کردند که یا رسول الله کسانی از امتت که نیامده اند چهره های آنها را ندیده ای، آنها را چگونه میشناسی؟ کیف تعرف، به نظر شما جواب چیست؟ چگونه پیامبر برادران خود را، کسانی را که در این دنیا ندیده، شناسایی میکند روز قیامت؟ فقال ارائیت لو ان رجلا له خیل، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که به نظر شما اگر انسانی گله اسب داشته باشد، غر محجله، این اسب ها یا این اسب، حالا چی یکی باشه چی بیش از یک اسب باشه، علامتی به عنوان سفیدی در پیشانی دارن و در دست ها و پاهایشان، بین ظهر خیل دهم بهم، این اسب‌ها که از چنین علامتی برخوردار هستند در بین گله اسب سیاه، سیاهی یک دست که هیچ علامتی ندارند. دهمن بهم یعنی اینکه اسبانی سیاه و یک رنگ، یک دست در سیاهی. الا یعرف خیله، اگر اسب چنین انسانی در بین چنین اسبهای سیاهی قرار بگیرد، نمیتواند خیلی سریع اسب خود را شناسایی کند؟ چرا؟ همچنین اهل ایمان از امت محمد، کسانی که پیامبر آنها را ندیده باشد، روز قیامت پیامبر با یک نگاه که به تمام بشریت بیندازد، تمام بشریت مانند گل اسبی سیاه یک دست که هیچ نوری ندارند، سیاه هستند. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، چهره های آنها سیاه شده به علت کفرشان. ولی اهل ایمان چهره های آنها نورانی است، هم به سبب ایمانشان، هم به سبب وضو گرفتنشان. دست های آنها، پاهای آنها، چهره های آنها نورانی است. خب با یک نگاه پیامبر امتشو میشناسه، حتی اگر آنها را ندیده باشد. قالوا بلا یا رسول الله، یاران پیامبر گفتند که بله، به راحتی این شخص میتواند که اسب خود را شناسایی کند. این یک مثالی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای یاران خود بیان فرموده تا فهم این مسئله خیلی راحت تر بشه. و ضرب المثل هم در قرآن بسیار زیاد وجود داره و هم در سنت پیامبر، در احادیث پیامبر. و مثال هایی که زده شده در قرآن و در سنت بسیار ابتدایی است، پیچیده نیست، تا همه بتونن بفهمن، پیر و جوان، با سواد و بی سواد، همه این مثال ها رو میفهمن، خیلی راحته. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند فإنهم، یعنی برادران ایمانی ما، آنهایی را که ندیدم از امتم، یأتون غرا محجلین من الوضوء، در روز قیامت بگونه ای می آیند که چهره های آنها و دست ها و پاهای آنها نورانی است به علت وضو گرفتن. من الوضوء و انا فرطهم علی الحوض، و من پیشباز آنها هستم بر سر حوضم. یعنی پذیرایی و استقبال این گونه انسان ها با من است. تصور اینو داشته باشید که پیامبر اکرم ما رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشباز امتش باشه کنار حوضش و از امت خودش پذیرایی بکنه در کنار این حوض و با آنها اونجا آشنا بشه. ندیده آنها رو. کسانی بودن که بعد از وفات پیامبر آمده، چقدر باعث افتخار برای انسان مؤمن. این هم یکی دیگر از فضایل وضو گرفتن. و فرط، و انا فرطهم علی الحوض، فرط به کسی گفته میشه که پیشاپیش قافله، قبل از اینکه قافله به چاه برسه، هنگامی که در حال مسافرت هستن، چند نفری را سری میفرستن تا زودتر برن به چاه برسن و اون چاه رو بررسی بکنن و کارهای لازمی که برای نوشیدن آب، چه برای انسانها و چه برای شترها باشه، زمینا رو فراهم میکنن. چون شتر در اثر تشنگی تا به آب رسید دیگه نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، پس باید همه چی آماده باشه. همچنین انسانهای مؤمن در روز قیامت، همه انسانها در روز قیامت تشنه میشن، تشنگی شدید. و انسانهای مؤمن وقتی که دچار این تشنگی میشن به دنبال حوض پیامبر هستن، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم حوض داره، حوضی که طول و عرض آن آنچنان که در احادیث آمده بین مکه تا بصره هست، خیلی مسافت طولانی است، حوضی بسیار بزرگ. و کاسه های آن، لیوان هایی که از آن آب میخورن، تعدادش به اندازه تعداد ستاره های آسمانه، چون امت پیامبر خیلی زیاد هستن، همه میخوان آب بخورن و همه تشنه هستن. همه امت محمد وقتی که حوض پیامبر رو میبینن در حال تشنگی، دیگه طاقت صبر ندارن، میان اونجا، پیامبر همه چی آماده کرده براشون، سریع یک جرعه از این آب می نوشن و تشنگی آنها برای همیشه برطرف میشه و هیچ وقت دیگه تشنه نمیشه. به این اندازه برای این جلسه بسنده می کنیم. احادیث دیگری در باب فضیلت وضو باقی مانده که انشاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و در پایان این مجلس برای خود و شما و خویشاوندانمان، فرزندانمان و دیگر امت محمد صلی الله علیه وسلم خواهان اینم که از این توفیق برخوردار باشیم که پروردگار این فضیلت ها را به ما عطا بکنه و هم در دنیا از نور الهی پیروی بکنیم، نوری که هم بر پیامبر ما اطلاق شده در قرآن و هم بر قرآن کریم، لقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، نوری برای شما آمده و کتابی مبین برای شما آمده، و هم از نور ایمانی در آخرت بهره‌مند باشیم و بتوانیم سالم و تندرست از ابتلاعات و امتحانات و سختی ها دشواری های روز قیامت عبور بکنیم و با سلامتی کامل و سرعت زیاد از پل صراط عبور کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.